صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران گرامی و دوستداران عدالت و محبت، یک بار دیگر درودهای کارکنان رادیو صدای انجیل را پذیرا باشید. برای فرد فرد شما دوستان و شنوندگان محبوب آرزوی سعادت و سلامتی را داریم. خداوند با شما باشه و شما را در کارهای نیکو موفق و پیروز بگرداند. باشد که قلبهای خود را به طرف خالق یکتا معطوف ساخته و طالب شنیدن صدای ملکوتی او باشید. صدایی که پر محبت است و رحیم است و کریم و آرامش جانها می باشد. کلام خداوند می گوید که خالق یکتا مایل است و می خواهد که هر روز با بندگانش صحبت کنه و با آنها مشارکت داشته باشد. این علاقه و اشتیاق خداوند برای ما می باشه، نه به خاطر اینکه خداوند نیازمند بندهش است، خیر، بلکه به خاطر ذات اقدسش، به خاطر محبت عظیمی که به بندگانش داره، به خاطر توجهی که به من و شما که مخلوق او هستیم. او میخواهد ما را یاری بده، زیرا خداوند خودش میدونه که من و شما یا هیچ انسانی بدون او نمیتواند کاری بکنه و نابودیش حتمیه. اتفاقا کتاب مقدس پر است از عنایات و محبت بیکران خدا نسبت به ما انسانهای گناهکار. برای نمونه می‌خوانیم که خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کنه از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا با بازپرداخت گناهان ما، تا با دادن تاوان گناهان ما، ما را از گناهان و ثمرات مخوفان آزاد کنه و به طرف خود بیاورد. و خوشا به حال کسی که با ایمان به سوی او می آید و از گناهان خود پشیمان شده و توبه می کند و زندگی خود را تسلیم منجی جهان و ناخدای حقیقی یعنی عیسی مسیح می کند. زیرا فقط اوست که قادر کشتی طوفان زده زندگی ما را به ساحل ابدیت، ساحل صلح و سلامتی هدایت کند. اوست که راه را می دانه. چرا؟ چون تنها اوست که از آنجا آمد تا ما را به طرف خود کشانیده و به منزلگاه جاودان یعنی ملکوت خداوند هدایت کند. ولی چقدر جای تأسفه که بسیاری از مردم خود را بیگناه و پاک می دانن و در نتیجه در خود نیازی به نجات دهنده نمی بینن. واقعیت اینه که یکی از مشکلات اصلی بشر اینه که معیار تقوا و قدوسیت خود را بر اساس عقل و معیار انسانی و مقایسه کردن خود با دیگران میپندارد و به این نتیجه میرسد که خودش پاک و مقدس و بیگناه است. از شخص دروغگو و حقبازی پرسیدن که چرا تو مرتکب این همه گناه و شرارت میشوی؟ فوری جواب داد که بی خودی به من تهمت گناهکار بودن رو نزن. اگر تو از قرقاتل رو بشناسی آن وقت میدونی که گناهکار کیه. من نه مال مردم رو خوردم، نه دزدی کردم، نه آدم کشتم، نه چشمم به ناموس مردم بوده. من کی گناهی کردم؟ اگر یه دو دفعه چاخان کردم، این چاخانهای مصلحت آمیز بوده. این که گناه محسوب نمیشه. دوستان عزیز، این نوع جواب‌ها خود نشانگر این حقیقت مهمه که ما انسان‌ها معیار قدوسیت و پاکی خود را بر دیگر آدمیان بنا کرده ایم، در صورتی که کلام خداوند میگوید که همه گناه کردن و در نتیجه قضاوتی که از خود داریم آلوده و نادرست و غلط میباشه. دوستان، هیچ میدونی که خدا من و شما را در روز داوری با یکدیگر مقایسه نمیکنه، بلکه معیار قضاوت او معیار خود او میباشه، یعنی کلام مقدسش، دستوراتی که داده. خداوند از من و شما در آن روز سوال خواهد کرد که چرا شما از این دستوری رو که دادم اطاعت نکردی؟ چرا شما پاک و مقدس نماندید؟ زیرا من به شما امر کردم که مقدس باشید، زیرا که من که خدای شما هستم، خدای قدوس هستم. به زبان دیگر دوستان عزیز، خدا میگه که به من چشم بیندوزید و از صفات و سیرت من پیروی کنید و از من الهام بگیرید. معیار شما برای زندگیتون من باید باشم. مقدس باشید، چون که من خدای شما، خدای قدوسی هستم. بله دوستان، خداوند ما را مطابق کلام مقدسش داوری میکنه و خدا کند که ما زندگیمون رو بر طبق کلامو به سر بیاوریم. اتفاقا در فصل 2 و 3 از کتاب مکاشفه یوحنا که آخرین بخش از انجیل مقدسه، با این حقیقت مهم بارها و بارها روبرو میشیم. کلام خدا را به ما گوش زد میکنه. حدود 50 سال پس از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود نمود، یعنی در زمانی که مسیحیان قرن اول به خاطر ایمان به وجود خدای نادیده مورد آزار و جفای شدید بت پرستان و علل خصوص رومیان واقع شده بودند و بسیاری هم به خاطر ایمانشون شهید شده بودند، و حضرت یوحنای رسول نیز به خاطر ایمان به مسیح، به خاطر اینکه شاهد زنده عیسی مسیح بود، به جزیره به اسم پتموس تبعید شده بود تا در آنجا بمیره، عیسی یک بار دیگر از آسمان به رسول محبوب خود ظاهر می شود. به او پیام‌هایی می دهد. 7 پیام را برای 7 کلیسا عطا می کند. چرا؟ چون مسیح آنها را به وسیله دید و معیار آسمانی داوری می کند. خوبی ها و صفات شایسته آنها را می ستاید، اما عیب ها و نقص هایشون رو که از نظر آنها مخفی بود ولی از نظر خدا آشکار به آنها نشون میده، و سپس از آنها دعوت میکنه. از آنها میخواد که بیان تا فرصت باقی مانده خود را اصلاح نماین. آنان در خود عیبی نمی دیدن، ولی مسیح با نور آسمانی که بر آنها می تابد، یعنی به وسیله کلامش، تاریکی های زندگیش رو روشن می کنه. به آنها نشون می ده که عیب هاشون چیه. ما در برنامه گذشته پیام هایی که به 5 کلیسای مختلف عطا شده بود براتون خواندیم. حالا با هم به پیام 6 مسیح، یعنی پیامو به کلیسای شهر فیلادلفیه یا به مسیحیان شهر فیلادلفیا روی می آوریم. این پیام در فصل 3 و از آیه 7 کتاب مکاشفه یوحنا به ثبت رسیده است. پیامی است بسیار مهم. اولین مطلبی که در این قسمت از کلام خدا توجه ما را به خود جلب می کند، همانا نام شهر و موقعیت آن می باشه، و این موضوع برای درک پیام همونطور که بارها عرض کردم حائز اهمیته، زیرا فقط در این صورت است که می توانیم به عمق بهتر پیام مسیح به مسیحیان این شهر پی ببریم و علت نوع پیام را نیز درک کنیم. عرض کنم شهر فیلادلفیه یا فیلادلفیا در قلب آسیای صغیر و یا در ترکیه امروزی واقع شده بود و از همه شهرهای دیگر به اصطلاح تازه تر بود، زیرا تاریخ بنای آن به 150 سال قبل از میلاد مسیح فقط می رسید. این شهر در فلات وسیع قرار داشت که محل تقاطع چند شاهراه بود و در نتیجه مبدل به یکی از مراکز مهم تجارت و بازرگانی برای شهرهای آسیای صغیر شده بود. بر اثر زلزله‌ای که در سال 17 میلادی به وقوع پیوست، این شهر همراه با شهر ساردس خراب میشه و بیش از نیمی از جمعیت این شهر زیر خاک مدفون میشوند. ولی نظر به علاقه امپراتور روم به این منطقه بنا به فرمان تیباریوس قیصر دوباره این شهر در سال 17 و 18 میلادی بنا میشه. اما مردم این شهر دائما میترسیدند که مبادا دوباره زلزله بیاد و آنها را نابود کند. در مورد اسم فلادلفیه که به فارسی معنیش محبت برادران است، باید گفت که این اسم بر اثر وجود مسیحیان در این شهر داده نشده، بلکه به خاطر علاقه آتولوس دوم به برادر خوده که این شهر به اسم او ملقب گردیده، زیرا این فرماندار رومی برادر بسیار امین و باوفایی داشت، پس به پاس او نام شهر را در حین بنا فلادلفیه نامید، یعنی شهر محبت برادرانه. بنابراین کلیساهایی که به کلیسای فلادلفیا مسما هستند به معنی کلیسای محبت برادرانه نیز می باشن. وقتی به پیام مسیح به مسیحیان این شهر توجه کنیم، می بینیم ایمانداران این شهر همانند مسیحیان شهر اسمیرانا مورد انتقاد مسیح قرار نمی گیرن. عیسی مسیح ایمان و اعمال همه مسیحیان این شهر و شهرهای دیگر را مطابق معیار آسمانی می‌سنجد و در این افراد دوستان عیبی نمی‌بیند. برعکس، نه فقط اعمال آنها را می‌ستاید، بلکه آنها را تشویق می‌کند که کماکان به راه ایمان خودشون ادامه داده و در کلام خداوند پیش بروند. چرا؟ دلیل را در آیه 8 پیدا می‌کنیم و دوست من، اگر ما هم از همان راهی که ایمانداران شهر فلادلفیه رفتن امروز قدم برداریم و مثل آنها این راز خوشنود کردن خدا را همیشه در قلب خود نگاه داشته و از آن پیروی کنیم، یقین بدانید که امروز نیز خداوند ما را عادل و شایسته خواهد دید و ما را مقبول خود خواهد کرد و ما را مطابق این آیات تشویق میکنه که در زندگی خدا ترسانه کماکان ادامه دهیم و پیش برویم. حالا می‌بینیم آنچه که سبب بی‌عیب بودن آنها از دیدگاه الهی میشه، نه قربانی بود، نه روزه بود، نه خمس و زکات بود، نه دستورات از امر به معروف و نهی منکر بود، بلکه اطاعت آنها از کلام خدا بود. دوستان عزیز، اطاعت آنها از کلام خدا سبب شد که آنها در نظر خدا پاک و مقدس محسوب شوند. چرا؟ چون کلام خدا مصفا کننده است، پاک کننده قلب هاست. آنها کلام خدا را جزی از زندگی خود کرده بودند. و این راز پیروزی برای من و شما که اگر امروز من و شما واقعا میخواییم مقبول خدا واقع شویم، باید کلام خدا را راهنمای زندگی خودمون قرار بدهیم، راه زندگی و نور زندگی خودمون قرار بدهیم. آن وقت مطمئن باشی که هیچ نیروی قادر نیست که ما را از خالق یکتا جدا کند و در ایمانمون خللی وارد آورد. ممکن است مردم جسم ما را آزار بدهند کما اینکه میدهند، ممکن است ما را شهید کنند کما اینکه خیلی ها را شهید کردند، ولی نمی توانند ایمان ما را به خداوند متزلزل سازند. چرا؟ چون از کلام خدا پیروی می کنیم. کشیش حسین سودمند که چندی پیش به خاطر ایمانش به مسیح شهید شد، نمونه این واقعیت است که مسئولین تمام سعی کردند با فشارهای روحی و جسمیشون و با عذاب دادن این کشیش جوان او را از ایمانشون به مسیح برگردانند. زن و بچه هاشون رو تهدید کردند، او رو به زندان انداختن، تمام کوشش خود را به کار بردن، او رو زخمی کردن، مجروح ساختن، تهدیدها کردن و سرانجام او را هم اعدام کردن. ببینید دوستان، آنها توانستن جسم او را به خاک برزنن، به اصطلاح مدفونش کنن در جسم، بکشنش، اما نتوانستن سبب لغزش ایمان او به مسیح باشن. میدونی چرا؟ چون کشیش حسین سودمند خیلی خوب میدانست که کلام خداوند حقیقته و اگر از کلام خدا پیروی کنه خدا را خوشنود ساخته و او ترجیح میداد خدا را خوشنود سازد تا کسانی که او را قصد میخواستن بکشن. مسلمن خیلی وقتا چه بسا در دل خود میگفت که خدایا، من که دارم از تو اطاعت میکنم، پس چرا این جفاها را قطع نمی کنی و چرا من را از دست شریران نمی رهانی؟ این حرفایی بود که حضرت داوود هم حتا گفت. اما مسلمن دوستان عزیز، اگرچه او سوالهایی داشت که براش جوابی در آن موقع نداشت، ولی هرگز اجازه نداد که این مجهولات زندگی ایمان او را نسبت به مسیح و کلام مقدسش تضعیف کنه. پس در راه ایمان به مسیح شهید شد و خداوند او را به نزد خود برد. نه فقط در مورد کشیش حسین سودمند، بلکه میبینیم که در مورد شهر فیلادلفیا نیز همینطور بود. مسیحیان آنجا نیز به خاطر ایمان به مسیح شهید شده بودند. اتفاقا به خاطر ایمان این گروه کوچک بعدن این شهر مرکز مسیحیت میشه و در آنجا ایمانداران زیادی بودند تا اینکه سلجوقی ها و بعد رهبران وحشی طایفه های ترک میان و در قرن 13 میان شهر فیلادلفیا رو خراب میکنن و بعد جنگ های صلیبی میشه که این شهر به خاطر اینکه به مسیح ایمان داشت به آتش کشیده میشه و کلیساها و عبادتگاه های خدا یکتا رو در اینجا نابود میکنن و مسیحیان را قتل عام کردن، به طوری که امروزه جز خرابه های عبادتگاه های قدیمی و گروه بسیار بسیار قلیلی از ایمانداران مسیح چیزی دیگری در این شهر باقی نمانده است. بله دوستان، بر اثر اطاعت از کلام خدا، مسیحیان این شهر در برابر همه حملات شیطانی مقاومت کردند و با وجود تحمل انواع جفاها در ایمان خود پایدار ماندند. پس راز بقای ایمان ما، ایمانی که مقبول خداست، چیه؟ اطاعت از کلام خداونده، زیرا ایمان بدون عمل ایمانی مرده محسوب می شود. گوش کنید به پیام مسیح به مسیحیان این شهر که گفته است این پیام برای من و شما هم هست، زیرا موقعیت ما نیز با ایمانداران آن زمان شباهت بسیاری داره، چون دنیای ما دوستان نه فقط بهتر نشده، مؤمنتر نشدن، بلکه بدتر هم شدن و شیطان از طریقهای مختلفی امروز به حملات خودش بر علیه ایمان ما با شدت تمام ادامه میدهد. عیسی مسیح رو به حضرت یوحنای رسول میکنه، این پیام را به او میده تا به مسیحیان شهر فیلادلفیا برساند. میگوید و به فرشته کلیسای در فیلادلفیا بنویس که این را میگوید آن قدوس و حق که کلید داوود رو دارد که میگشاید و هیچ کس نخواهد بست و میبندد و هیچ کس نخواهد گشود. اعمال تو را میدانم، اینک دری گشاده پیش روی تو گذاردم که کسی آن را نتواند بست، زیرا اندک قوتی داری و کلام مرا حفظ کردی، اسم مرا انکار ننمودی. اینک می دهم آنانی را از کنیسه شیطان که خود را یهود می نامند و نیستند بلکه دروغ می گویند، ایشان را مجبور خواهم نمود که بیایند و پیش پاهای تو سجده کنند و بدانند که من تو را محبت نمودم، چون که کلام صبر مرا حفظ نمودی من نیز تو را محفوظ خواهم داشت. از ساعت امتحان که بر تمام ربع مسکون خواهد آمد تا تمامی زمین را بیازماید، پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو را بگیرد. در این 5 عیسی مسیح هم موقعیت ایمانی مسیحیان شهر فیلادلفیا را و همچنین مشکلات که با آن بودن برای ما روبرو میکنه که اجازه میخوام آیه به آیه در مورد معنی کلام توضیحاتی برای درک و فهم بهتر تقدیم حضورتون کنم. در آیه 7 همانطور که ملاحظه فرمودید، ما نه فقط متوجه میشویم که پیام برای چه کسانیه، بلکه گوینده پیام یعنی عیسی مسیح به یک دیگر از مقامهای روحانی و آسمانی خودش داره اشاره میکنه و اگر به خاطر داشته باشیم در هر پیامی که به مسیحیان مختلف داده، مسیح خودش رو با مقامهای مختلفی با سمت‌های مختلفی داره معرفی میکنه. حالا در اینجا میگوید این پیغام را کسی به تو عطا میکنه که پاک و صادق است و کلید داوود رو داره. دری را که باز کنه هیچ کس نمیتواند ببندد و دری را که ببنده هیچ کس نمیتونه باز کند. ببینید این صفات شایسته و مقدس که جزو خصوصیات حق میباشد نه فقط اشاره به الوهیت و مقام ازلی و ابدی عیسی مسیح داره میکنه، بلکه اشاره به مقام کاهن بودن مسیح نیز مینماید و معنی بسیار مهمی برای ایمانداران شهر فیلادلفیا داشت و باعث تقویت قلب آنها شده بود. کاهن در حقیقت کار شفاعت و استغاثه برای گناهکاران را به عهده داشت. صفات مسیح در این آیات اول قدوس و حق یا پاک و صادق، راستی و حقیقت. ببینید عیسی مسیح وقتی که در این جهان بود بارها بارها به این دو صفت خاص خود اشاره کرد و حتی ثابت نمود که جز او کسی دیگری راستی و حق نبوده و تنها اوست که میتواند ما را به حضور خدا برساند. اوست یگان منجی جهان، اوست که مظهر خدای تعالی و کلمه خداست. در مورد بیگناهی و پاکی و تقوای مسیح عرض کنم که حتی دشمنان او نتوانستن عیبی در مسیح بیابند. اتفاقا مسیح آنون را دعوت به مبارزه نمود و گفت که کدام یک از شما میتونید مرا به گناهی یا خطایی متهم کنید. هیچ کس حتی دشمنان او نتوانستن در عیسی مسیح عیبی بیابند. خود خداوند در مسیح جز پاکی و تقوا ندید. او را مورد تقدیر و ستایش قرار داده، چون که او نمونه تقوا و قدوسیت خدا بود. همچنین بارها خود مسیح فرمود من راه و راستی و یا من حق و حقیقت هستم. هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمیتواند بیاید. او مظهر حق و خود راستی میباشد. عیسی مسیح زمان این پیام را داره عطا میکنه که در حضور خدای نادیده و قادر مطلقه، خدایی که همه قدرت ها را به او سپرده تا بر مردم داوری بکنه. مقصود از این که میگوید کلید داوود رو داره، باید بگیم که این یک جمله تمثیلیه و قبلا هم مسیح فرموده بود که او صاحب کلید حیات و موت میباشه و کلید داوود با کلید موت و حیات دو موضوع مختلف رو برای ما بیان میکنه و یا دو اصطلاح مختلفه. اصطلاح کلید داوود به نظر مفسرین اشاره به سلطنت و مقام پادشاهی جهانی بودن مسیح میکنه که پادشاه پادشاهان که انبیای اسبق در مورد او پیشگویی فرموده بودند که از نسل داووده اکنون آمده است و مسیح همان موعود یگانه است. اتفاقا فرشته خدا وقتی که نوید تولد عیسی مسیح رو به حضرت مریم باکره داد به این امر نیز اشاره نمود. برای نمونه در انجیل مقدس لوقا میخوانیم که جبرائیل به حضرت مریم میگوید او یعنی مسیح بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی میشه و خداوند خدا تخت پدرش داوود رو به او عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا ابدالآباد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. خداوند این قدرت را به مسیح عطا کرده تا بر جهانیان حکومت کنه و پادشاه پادشاهان و رب العالمین باشه. بدون مسیح ما هیچ چیزی نمیتوانیم داشته باشیم. او قادر است دوستان عزیز روزنه های امید و حیات ابدی را به روی ما بکشایه و رحمت خدا و فیض او را به ما ببارانه. اوست که قادر جان و هستی ما را از ما بگیره. این مطلب را نیز در انجیل مقدس متی فصل 28 میتوان یافت که میگوید تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. بنابراین در آیه اول ما مقام و اختیارات مسیح جلال یافته که اکنون در حضور خداست را میبینیم که مسیح خودشون رو برامون آشکار کرده. در آیه دوم عیسی مسیح ایمان مسیحیان شهر فیلادلفیه رو مطابق معیار مقدس و آسمانی مورد آزمایش قرار میده و آنها را به خاطر امین و صادق بودن در کلام خداوند مورد تقدیر و تشویق قرار داده است. آیه است بسیار مهم، مخصوصا برای ما که در رادیو صدای انجیل کار میکنیم. میگه که من تو را خوب میشناسم که قوی نیستی، ولی تلاش خودت را کرده ای تا دستوراتم را اطاعت کنی و اسم مرا انکار نکرده ای. پس من هم دری را به روی تو باز کردم که هیچ کس نمیتواند آن را ببندد. عیسی مسیح در این آیه و همچین آیه 9 و 10 مسیحیان این شهر را دوستان عزیز به خاطر 7 صفت شایسته مورد تشویق قرار میده که 5 تا آن فقط در آیه 8. اول میگه که من اعمال تو رو میدونم. باز همین جمله در مورد کلیساهای دیگر رو هم گفته بود. مقصود از اعمال در اینجا اشاره به میوه و یا کارها و یا نتیجه ایمانی است که شخص به مسیح آورده است. وقتی که ما مسیحی میشویم صاحب تولد تازه میشویم. بدین معنی که مسیر و جهت زندگیمون و افکار و دیدمون نسبت به زندگی به کلی عوض میشه و از این پس فقط در پی اراده خدا و خواسته های او هستیم و به وسیله اعمالمون نشون میدیم که هم خدا را دوست داریم و هم قلباً او را میپرستیم. عیسی مسیح امروز نیز به ما میگوید که من به اعمال شما توجه دارم، اعمالی که آشکار کننده خواست خداونده. خیلی ها هستن که خود رو مسیحی میخوانن اما فقط زبانن آن را اعلام میدارن، چون در عمل هیچ اثری از خدا ترسی و خدا پرستی نشان نمیدن. عیسی مسیح فرمود نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا گردد، بلکه آن کس که به اراده من عمل کند. تا توجه کنید که ما مسیحیان نه به خاطر اعمالمون بلکه به خاطر فیض خدا مقبول خداوند واقع شده ایم. زیرا اعمالی که قبل از اینکه مسیحی بشیم و یا قبل از اینکه تولد تازه داشته باشیم انجام می دهیم، چیزی در آن نیست که شایستگی نجات ما رو داشته باشه. ما بخشش گناهانمون رو دوستان عزیز نه به خاطر زحمت و تقلای خودمون بلکه به خاطر فیض و رحمت خدا یکتا دریافت کردیم. هیچ یک از اعمال ما شایسته خدا نیست مگر اینکه صاحب قلب تازه شده باشیم. آن وقت است که خداوند اعمال ما رو میپذیره. چرا؟ چون آن وقتی که قلب و فکرمون از گناه مبرا شده. چون که وقتی که تولد تازه پیدا نکردیم، تمام افکار و اعمالمون از قلبی که آلوده است سرچشمه گرفته و در نتیجه مقبول خدا واقع نخواهد شد. ولی وقتی که به مسیح ایمان می آوریم، او گناهان ما را می بخشه و به ما قلبی نو عطا می کنه. و وقتی که من و شما صاحب قلب تازه باشیم، آن وقت است که قادریم اعمال پاک و شایسته و مقبول خدا از خودمون سر بدهیم. چرا؟ چون آن وقت قلبمون پاکه. عیسی مسیح روی سخنش در اینجا با مسیحیانه، یعنی کسانی که به گناهان خود اعتراف کرده توبه کرده بودن، کسانی که صاحب تولد تازه شده بودن. مسیح به آنها داره صحبت میکنه، به کسانی که از او دارن پیروی میکنه. میگه اعمال شما را میدونم، اعمالی که بر اثر تولد تازه‌ای که دریافت کرده اید، اعمالی که نتیجه توبه و بازگشته، اعمالی که مقبول پسند منه. به این خاطری که من دری گشاده پیش روی شما گذاشتم که کسی نمیتونه آن را ببنده. در مورد این اصطلاح چند تعبیره، اما بیشتر مفسرین معتقدند که اشاره به صلح و سلامتی آسمانی و حکمت آیات مقدس و یا فهم روحانی میکنه. یعنی عیسی مسیح با گشودن چشمان و فهم روحانی به ما این امکان رو عطا کرد که به عمق معنی آیات و گفتار خدا پی ببریم و در نتیجه در باره خدا و خود خدا چیزهای عجیبی رو بیاموزیم و اونقدر از کلام خدا لذت ببریم که همیشه میخواهیم هم نوعان خود را دعوت کنیم که آنها نیز بیاین و از این لطف و عنایت خداوندی، از این دریچه رحمت بهره مند بشوند. بر اثر ایمان به مسیح است که خداوند روزنه های آسمان را به روی ما میگشاید که به وسیله آن قادریم در عالم معنویت آنقدر پیش برویم که عقل و فهم ما از درک آن عاجز باشد. روح خدا حامی و معلم ما خواهد بود و روح خدا حکمت الهی را بر ما مکشوف میسازد. این دعوت مسیح است برای من و شما که بیاییم در جلال خداوندی شریک و سهیم شویم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.